پیشرفت دو و میدانی موثر باشه.
خب همین مسابقات بین‌المللی که در کشورهای دیگه داره برگزار میشه، اگر که بچه‌ها بتونن به این مسابقات اعزام بشن خیلی خوب هست. اردوهای متمرکزی که قرار برگزار بشه و امیدوارم که زودتر این اتفاق بیفته میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه در روند پیشرفت تمرینات بچه‌ها. حمایت فدراسیون و کمیته المپیک، وزارت ورزش، همه اینا خب بالاخره میتونه تاثیر داشته باشه، اینکه ورزشکاران بتونن پیشرفت کنن.
همراهان نازنین برنامه، خدمتتون عرض کنم که ریحانه مبینی، رکورددار ماده پرش طول کشورمون، در کشور ترکیه اردوی تدارکاتی برگزار کرده و تمرین میکنه. همچنین جلسه پریسا بهزادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون، با نواب رئیس بانوان هیئت‌های استانی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. این جلسه قرار بود در حاشیه مسابقات صحرانوردی در اصفهان برگزار بشه. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای ورزشکاران خوب کشورمون، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خب دوستان عزیز، ما در خصوص موفقیت ها صحبت های مختصری رو مطرح کردیم، اما من در این بخشم میخوایم به دو صحرانوردی بپردازم که در دو صحرانوردی هم ما در سالهای بعد از پیروزی انقلاب موفقیت های خیلی خوبی رو کسب کردیم. در انفرادی ما 3 بار قهرمان آسیا شدیم و در تیمی چندین بار ما تونستیم نایب قهرمان و عنوان سومی رو به دست بیاریم، هم در رده جوانان هم بزرگسالان. و یکی دیگه از موفقیت‌های دو صحرانوردی ایران برگزاری رقابت‌های دو صحرانوردی قهرمانی آسیا در تهران بود که این اتفاق اولین بار افتاد و ما میزبانی خیلی خوبی رو داشتیم برای برگزاری این مسابقات، که در اون دوره که این مسابقات در تهران برگزار شد آقای زارکار از دوندگان خوب کشورمون مدال طلا رو کسب کرد. آقای زمانی، خواستم مختصری هم در خصوص موفقیت ما در دو صحرانوردی صحبت کنیم.
بله آقای چرایی، همونطور که شما فرمودید ما بعد از انقلاب در دو صحرانوردی و همونطور دعای استقامت و نیمه استقامت تونستیم افتخارهای خوبی رو کسب کنیم و در دو صحرانوردی خب همونطور که شما فرمودید ما تونستیم که برای اولین بار میزبانی قهرمانی آسیا رو به عهده بگیریم و داخل همین مجموعه انقلاب تهران این مسابقات برگزار شد و تیم ایران تونست که توی این مسابقات اول بشه و طلای انفرادی این مسابقات هم کسب بکنه و همینطور توی مسابقات خارج از کشور عزیزمون مسابقات آسیا برگزار شد، ما باز تونستیم توی این مسابقات هم مقام اولی رو کسب بکنیم، چه هم تو رده‌های بزرگسالان بچه‌ها تونستن افتخار آفرینی کنن، هم در رده جوانان ما تونستیم که مدال آسیایی بگیریم توی صحرانوردی و این به هر حال از دستاوردهای دو صحرانوردی بعد از انقلاب بودش. و من می‌خواستم یه نکته دیگه هم آقای چرایی بگم خدمت شنوندگان عزیز، ما بعد از انقلاب تونستیم که ورزشکارهای متعددی رو توی مسابقات جهانی داشته باشیم و حتی سابقه این که بتونن بچه های ما از دور اول مسابقات جهانی به مرحله نیمه نهایی هم برسن توسط چندین ورزشکارمون بعد از انقلاب شکل گرفت و به هر حال این مهم از اتفاقاتی بودش که ورزشکارای ما تونستن بعد از انقلاب رقم بزنن.
تشکر میکنم. دوستان عزیز، همچنان با ما همراه باشید. شبکه ورزش، جهان ورزش، دو و میدانی. دوستان عزیز، خب موفقیت‌های دو و میدانی ایران در بخش بانوان هم چشمگیر بوده. ما موفق شدیم در رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا حضور پیدا بکنیم. البته این مسابقات قبلا نبود، اما از زمانی که این مسابقات شروع شد ما موفقیت‌های خیلی خوبی رو کسب کردیم. اما اگر بخوایم دوره به دوره بازی‌های آسیایی یا قهرمانی آسیا رو هم بررسی بکنیم، در یک دوره از قهرمانی آسیا ما موفق به کسب 4 مدال طلا شدیم که قبلا سابقه واقعا نداشت. این که در یک دوره ما بیایم شرکت بکنیم، این مسابقاتی که در هند برگزار شد و 4 ورزشکار دو و میدانی ما بیان قهرمان آسیا بشن، که به هر حال این یک موفقیت بود و انگیزه بچه‌ها رو برای اینکه بیشتر تمرین بکنن افزایش داد. و عزیزانی که به دو و میدانی هم گرایش پیدا کردن با توجه به این موفقیت‌ها بیشتر و بیشتر شد. و شما عزیزان میدونید وقتی که در هر رشته ورزشی ما بتونیم قهرمانان شاخصی رو داشته باشیم، موفقیت ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، حالا قصد داریم با یکی از رؤسای اسبق فدراسیون دو و میدانی گفتگو بکنیم که البته خودشون از قهرمانان بودند و الان هم سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی هستند. اما چرا با این عزیز داریم صحبت میکنیم؟ برای اینکه در زمان ریاست این دوست بسیار عزیز ما از مدیران خوب ورزش کشور، ما مدال المپیک کسب کردیم. آقای افشین داوری. آقای داوری سلام و وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای چراتی به خزستادی و شنوندگان خوبتون، از طرفی هم به هممیهنان عزیز ایام الله دهه مبارکی فجر رو تبریک کنم، در خدمتتم.
بله، خب آقای داوری، شما در یک مقطعی رئیس فدراسیون دو و میدانی بودید، حالا به هر حال مسئولیتایی که در استانهای مختلف هم داشتید که همه میدونن، مدیر کل بودید در چند استان و در خود وزارت ورزش. اما اون مقطعی که شما رئیس فدراسیون دو و میدانی بودید، خب ما در المپیک لندن شرکت کردیم و بزرگترین موفقیت ورزشی ایران در رشته دو و میدانی در بعد از انقلاب اتفاق افتاد و اونم در المپیک که شما حضور داشتید. من خواستم در خصوص این موفقیت و اون دوره‌ای که به هر حال این موفقیت حاصل شد خودتون توضیح بدید. در لندن هم که حضور داشتید از نزدیک رقابت‌ها رو می‌دیدید.
بعد خدمت شما عرض میکنم که جناب چراتی، من خود هستالی هم به شنوندگی رو معرفی کنم. هستالی هم از پیشکسوت ها نوشته هستید، واقعا از رشته های بسیار ماندگار، بسیار سنگین، بخش ماراتون و نیمه ماراتون و استقامت که واقعا به هستالی هم ماها میبالیم. از طرفی هم عرض میکنم که خب اتفاق خیلی مبارکی در مجموعه ورزش کشور در لندن افتاد که خود هستالی هم اشاره به اون داشتید. البته خب اینها حاصل یک هدف گذاری و برنامه‌ریزی بود. خوشبختانه در اون مقطع خود آقای دکتر سجادی هم معاون ورزشی، مسئولیت معاون ورزشی وزارت ورزش رو عهده‌دار بود که کمک خیلی زیاد و شایانی رو به ما داشت. و از طرفی ما هم یه هدف گذاری کردیم برای نزدیک به تقریبا 20 از 21 نفر از بچه‌ها، که از این 21 نفر برای اولین بار در اون دوره 10 نفر ورودی المپیک رو کسب کردن. این خیلی حائز اهمیت بود. کسب کردن ورودی المپیک، خب خود ارسالی هم می‌دونید با توجه به رکورد‌هایی که می‌گذارن خیلی برای کشوری مثل ما که سابقه به این حد نداشت، اصولا بین 2 تا 4 نفر اصولا انتخابی میتونستن بشن و بیارن، که در اون مقطع با توجه به هدف گذاری و برنامه ایش که گذاشتیم شد 10 نفر و از این 10 نفر یک مدال نقره المپیک داشتیم که بی نظیر بود و ماندگار. امیدوار هستم که انشالله در سالهای آتی و در المپیک‌های آتی هم بتوانم دوستان تکرارش کنن، ولی بله. حاصل شدن این مدال منوط به برنامه‌ای بود که تدوین شد، یعنی آقای احسان حدادی با توجه به اینکه شانس مدال رو داشت از اول پیشبینی شد و مدت 13 ماه ما مداوم ایشون رو در کشورهای دیگه اردوهای متفاوت و متنوع و مسابقات متعددی رو داشتیم که میزان آمادگی و درصد آمادگیشون رو در سطح بالایی حفظ کردیم. از طرفی هم توانستیم منابع لازم رو توسط اسپانسرین پشوانه آقای احسان حدادی داشته باشیم. خود از این غافل نشیم که خود آقای حدادی یک چهره مانده هست و یکی از استعدادهای بسیار بسیار خوبی بود، هست و من هنوزم تفهم میرم برای آقای احسان حدادی که ایشون باز هم تو بازی های انشالله قطعا پرچم کشورمون رو به اهتزاز در خواهد آورد، ولی بعد از این موضوع میبایستی ما به مجموعه جوانان توجه بیشتری میکردیم که الان هم حاصل شده، تعداد جوانهای خوبی رو هم داریم، ولی چون از سالی روی این موضوع المپیک اشاره پسیدید باید عرض بکنم که ببینید هدف گذاری کردیم، تدوین برنامه کردیم، یه ساختار رو براش آماده کردیم، مربی و کادر فنی خوبی رو در سر تمرینات ایشون گماردیم و نهایتاً در حین مسابقهش هست دکتر خصوصیش و فنیش رو سرش بود و نهایتاً مربی خودش هم رو سرش بود و همه عوامل اضافه این که ما کادری که پشتیبانی می کردیم و اون مدیریت کاروان همراهی خوبی با این ورزشکار داشتیم که منجر به اتفاق مبارکی شد و گرفتن سکو که اتفاقا روز جالبی هم بود، روز بله. فینال 100 متر هیچ هم بود که مصادف شد با واقعا جمعیت بسیار زیادی که هم باعث تشویق ورزشکار ما شد، هم ورزشکار ما به خوبی خودشو نشون داد و باعث افتخار فدراسیون دو میدانی کشورمون در دنیا شد که من باز هم خاطره چند روز زنده کردید، دم شما هم گرم، لذت بردیم، امیدوار هستیم که انشالله از این خاطرات بیشتر و بیشتر انشالله در ورزش دو میدانی تکرار بشه
انشالله. اما آقای زمانی، شما به هر حال زمانی که آقای داوری رئیس فدراسیون بودن دونده هم بودید، اگه سوالی دارید میتونید بپرسید.
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت آقای داوری و خسته نباشید میگم خدمتشون. بله همونطور که شما فرمودید من در دوران در واقع قهرمانی ریاست فدراسیون دو و میدانی به عهده آقای داوری بود و اکثر افتخارات هم تو دوره ایشون هم کسب کردم و مدیر واقعا لایقی بودن و به اعتقادم یکی از بهترین کارهایی که تو این دوره انجام دادن اعزام فکر میکنم 21 ورزشکار به بازی آتی این چون بود و فکر نمیکنم توی بازی آسیایی ما با یه همچین تعداد ورزشکاری توی مسابقات شرکت کرده باشیم و یکی از نتایج دیگری هم که به اعتقادم در تاریخ ثبت شده اولین مدال بازی آسیایی توی بانوان توسط خانم لیلا رجبی بود که این مدال هم توی دوره ریاست آقای داوری در واقع برای کشورمون کسب شد و در واقع جزء کارنامه خوب آقای داوری هستش. این دو مدال، هم مدال آقای حدادی هم مدال خانم رجبی، البته یه سری دلخوری‌هایی هم به هر حال یه سری ورزشکارا داشتن، دوست داشتن آقای داوری بیشتر میمون تا اتمام کارشون. و
حالا اگه سوالی هم دارید از آقای داوری مطرح کنید.
بله همین می‌خواستم
در مورد همین موفقیت‌هایی که حاصل شد.
بله به اعتقادم خودشون توضیح بدن بهتر هستش و میگم ورزشکارا تو اون برهه دوست داشتن که آقای داوری بیشتر بودن و در واقع این نتایج رو تکمیل میکردن.
بله آقای زمانی، خب حالا من یک سوال از آقای داوری میپرسم. آقای داوری، با توجه به اینکه شما الان مسئولیت ورزش استان خراسان رضوی رو دارید، ما دو موفقیت بزرگ رو در استان شاهد بودیم در سالهای اخیر، در سالهای بعد از انقلاب، یکی احداث سالن باغبانباشی و دیگری مجموعه ورزشی واقعا استثنایی امام رضا که پیست دو و میدانی، امکانات دو و میدانی خیلی خوبی داره. خواستم در این خصوص هم شما برنامه اونجا حضور دارید توضیح بدید و معرفی بکنید تا دوستان بدونن چه کارهای بزرگی صورت گرفته.
بله بله، من به آقای زمانی هم سلام و عرض ارادت میکنم. زمانی از آقای زمانی از ورزشکاران بسیار خوب با اخلاق، با منش و خیلی متواضع ما بود که واقعا خیلی خوشحال شدم صداش شنیدم. آقای زمانی، برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
ولی بابت این موضوعی هم که آقای زمانی فهمیدن خیلی اشاره قشنگی کرد. آخه ما دو تا خاطره واقعا شیرین و خوب داریم و امیدوار هستم که این خاطرات شیرین تکرار بشه. یکی شرکت المپیک بود از کردم، یکی هم بازی‌های آسیایی بود. ببینیم، به اولین بازی‌های آسیایی بود که اولا ما تعداد ورزشکارامون که واقعا حد نصابهای خیلی خوبی رو داشتن و خیلی شانسای قابل قبولی برای کسب مدال داشتن رو وارد عرصه رقابت کردیم که منجر به این شد باز هم یک کار تاریخی بشه و گرفتن مدال نقره بازی های آسیایی توسط یک بانو خانم لیلا رجبی که با رکورد بسیار پسندیده 18-18 چه برای خودش هم ماندگار شد، برای کشور هم ماندگار شد و خیلی از بچه‌ها و ورزشکارانمون که در اون روز ما واقعا دهگانه‌مون خیلی خوب بود و با یک شاید میگم کم شانسی از مدال بازموند یا هفتگانه‌مون به همین شکل و خیلی از نشاط‌های دیگه ورزشی ما که شرایط قابل قبول، تمام رکوردهای بازی‌های آسیایی گذشته خودشون رو ارتقا دادن، ولی خوب دیگه بازی ها خیلی سنگی. ولی این سالی تا از سالی فرمودید عرض میکنم که ما علاوه بر این موضوع که اشاره بهش داشتیم، ما یک کار خیلی بزرگی هم من زمان مدیریت خودم اینا اتفاق افتاد. بلد. یعنی من مدیر کل اینجا بودم، خب سابقا هم چون من معاون خراسان بزرگ بودم در اون مقطع سالن باغبانباشی به ثمر رسید و زمانی که مدیر کل بودم من دومین استادیوم اختصاصی کشور رو برای دو میدانی به نام استاد صابری در مشهد ایجاد کردم که الحمدلله الان تارتان شده چمنش به الان، چون چمن زیر کشته و تحت نظارت پیمانکار هست، ما فعلا تحویل نگرفتیم، ولی استادیوم الان یک استادیوم اختصاصی برای دو میدانی، یعنی بعد از آفتاب انقلاب دومین استادیوم اختصاصی هم اینجا من در زمان خودم کلنگش رو توسط خود استاد صابری اینجا زدیم. و خوشبختانه در هنگامی که در قید حیات بود تارتان و چمنیناش رو افتتاح کرد و نهایتا خوشحالم از این که الان که در دنیا نیست، لااقل با یک فراغ بالی که یه استادیومی با توجه به زحماتی کشیده بود به نامش اینجا هست و بچه ها و جوان ها دارن ازش استفاده میکنید. این کار خیلی به نظر من خوبی بود که من خواستم اشاره بکنم. بلد. و اون بحث ندای قلبی رو هم به قولی بیرون بیارم و همه بدونن که واقعا از این کارمون ما دو میدانی کارا خوب خیلی خوشحال و مسرورم. و اما بخش استادیوم امام رضا، من امام رضا زمانی که در رئیس فدراسیون بودم خب یک شرکتی اومد با یه آلمانی که حتی من خود دستم در قرآن ورزش آسان قدش رو برنامه ریزی کردم، رفتم و شرکت مورد نظر که تارتان میریخ در آلمان رو دیدن و با کاملا توجیه کامل این تارتان رو انتخاب شد و بخشش رو کاملا ملاحظه کردن و یک دقت لازم این تارتان انتخاب شد و الان یکی از تارتان های بسیار خوبی هست که در کشور ما هست، یعنی شاید برترین تارتانه. و این استادیوم در زمان بازی دو میدانی کار در اینجا بنا شد. آقای جمشید مهریار که من لازم می‌دونم از ایشون هم خیلی تشکر کنم، زحمات بسیار زیادی ایشون متحمل شدن که واقعا جای قدردانی و تشکر داره. در اون وقت باز هم مشاوره خود جناب آقای دکتر سجادی به ما کمک کرد و با ایشون هم ما کمک گرفتیم. چون ایشون رو هم یاد میکنیم در برنامه شما، به دلیل اینکه یک مجموعه تقریبا اتخاذ تصمیمی بود، یه خلل جمعی بود که این شرایط خوب برای استادیوم امام رضا مهیا شد، که باز هم نقش دوستان دو میدانیمون از کردم آقای دستانی برای کل پروژه، بنده حقی در فدراسیون دو میدانی برای تارفانش و بخشی از پروژه هاش، و جناب آقای سجادی هم به عنوان معاونت زمان اون مقطع به عنوان کسی که ما رو راهنمایی کرد و به ما خوراک فکری داد و نهایتاً منجر به یک استادیوم بسیار زیبا، شکیل و قابل بهره برداری در حد بین‌المللی شد.
سپاسگزارم آقای افشین داوری عزیز، برای شما موفقیت‌های بیشتر آرزو می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. بنده هم از شما و آقای زمانی تشکر.
خداحافظ. خب دوستان عزیز، ما در این برنامه به بخش‌هایی از موفقیت‌های دو و میدانی ایران در سال‌های بعد از انقلاب پرداختیم، اما جا داره اشاره بکنیم به یکی دیگه از موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ دو و میدانی ایران که احداث مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در شرق تهران هست، یک مجموعه اختصاصی در یک زمین وسیع احداث شدش که خب آقای علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون دو و میدانی در تهیه زمین و در واقع احداث این مجموعه بسیار زحمت کشیدن، که خب ما خیلی مشتاق بودیم با آقای کفاشیان هم در این برنامه صحبت بکنیم که به هر حال حالا در دسترس نبودن یا امکانش نبود، اما جا داره اشاره بکنیم که این مجموعه واقعا برای دو و میدانی یک سرمایه ملی هست، در شرق تهران قرار داره و دارای یک زمین فضای باز بسیار زیبا هست و سکوهایی که به هر حال در این ورزشگاه هست و میشه از اونجا مسابقات رو تماشا کرد، اما در کنار این فضای باز و زمین فضای باز سالن سرپوشیده هم هست به نام سالن سرپوشیده البرز، که این سالن در واقع بزرگترین سالن دو و میدانی ایران هست که در اونجا مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیان برگزار شد و الان که فصل زمستان هست این امکان برای عزیزان علاقمندان دو و میدانی و ملی پوشان هست که بتونن تمرینات زمستانی خودشون رو در سالن سرپوشیده مجموعه آفتاب انقلاب در شرق تهران برگزار بکنن، که این مجموعه در واقع زمین‌های زیادی هنوز داره که میشه برنامه ریزی کرد. خب برنامه ریزی شده بود که تأسیساتی در اونجا احداث بشه و البته فکر میکنم در آینده این اتفاق میفته، از جمله هتل برای ورزشکارها و یا اینکه به هر حال امکانات بدنسازی و حتی استخ که میشه در اونجا احداث کرد. آقای زمانی، صحبت‌های پایانی شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. نکته خوبی آقای شرطی اشاره کردید، واقعا مجموعه آفتاب انقلاب مجموعه هستش که الان در واقع خانه دو و میدانی کشورمون هستش و ما اول از همه باید در حفظ و نگهداری این مجموعه خیلی کوشا باشیم و همونطور که شما فرمودید ما زمین زیادی داخل این مجموعه هستش که میتونه در واقع مورد کاربری قرار بگیره و انشالله صحبت هایی شده که حتی بشه یک کمپ پرتاب داخل این مجموعه احساس بشه، امیدواریم که این اتفاقات بیفته چون فضای زیادی هستش برای بهره برداری. امیدوارم روزی برسه که ما در هر استان یک خانه دو و میدانی داشته باشیم و ورزشکارامون دیگه دغدغه جا و تمرین نداشته باشن. این در این خصوص. فقط یه نکته هم در مورد سجاد هاشمی میخواستم بگم خدمت شنونده ما. دیروز سجاد هاشمی یه رقابتی توی ترکیه داشتش که تونست 400 متر در داخل سالن زیر 47 ثانیه بوده و رکورد خیلی خوبیه و نوید اینو میده که ایشالا بتونه ورودی جهانی این مسابقات هم کسب بکنه. بله. ایشالا اگه شد برای هفته آینده بتونیم یه تماس تلفنی باش داشته باشیم تا در مورد این رقابت یه توضیح برام بده.
تشکر میکنم آقای زمانی عزیز و سپاسگزاریم از شما عزیزان، همراهان، دوستداران ورزش دو و میدانی که این برنامه رو گوش کردید. یک بار دیگر فرارسیدن دهه مبارک فجر رو تبریک عرض میکنیم و انشاءالله که سال آینده که این برنامه رو میشنویم خبرهایی داریم از موفقیت‌های بیشتر دو و میدانی ایران در سطح بین‌المللی. خداوند بزرگ یار و نگهدار.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذابه.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
سلام، میخوایم نظرت رو راجع به طعم و مزه این سس بدونیم.
خوشمزه؟
طعمش که خیلی آشناست.
رنگ روشو که خیلی پسندیدم.
این حتما یه سس خارجیه.
دلپذیر نیست؟
کاملا درست گفتی، چون خود دلپذیره، اما با این روش تولید خیلی متفاوت و پیشرفته تر.
دلپذیر بود، دلپذیرترم شد. سس کچاپ دلپذیر با روشی تازه در بسته‌بندی های جدید. دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
پاشو برو بادو، هوای زازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوپیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوپیت.